دوستان عزیز سلام. امروز جمعه 27 اردیبهشت ماه 1387 برابر با 16 می 2008 نشست 39 شاهنامه پژوهی رو در شبکه جهانی در کنار عزیزانی از سراسر دنیا برگزار میکنیم. آقای دکتر دوستها و خانومها ساناز علوی و بهاران و دیگر دوستان شاهنامه پژوه، تمنای دل، تلخک، لیدیز فرست، به همگی شما سلام عرض میکنم و خوش آمد میگم و آرزو میکنم که جلسه پربار و خوبی رو در کنار شما داشته باشیم.
درود بر همه دوستان شاهنامه پژوه، خوش آمد میگم خدمت همتون، خوشحالم که همتون در این نشست حضور دارین. بخش کیکاووس هستیم. داستان جنگ هاماوران جلسه گذشته تموم شد. الان رستم و هفت گربزان رو باید بخونیم و این داستان که تموم بشه وارد بخش رستم و سهراب میشیم. داستان رستم و هفت گربزان در شکارگاه افراسیاب. روزی رستم و دستان بزرگان ایران زمین را به شهر نیوند که آذرکده برز برزین در آن قرار دارد به میهمانی دعوت کرد. بزرگان و پهلوانان ایران زمین نیز چون طوس، گودرز، بهرام، گیز، گرگین، زنگه شاوران، گستهم، خراد، برزین و گرازه هر یک با سپاهی از جنگاوران به آن جشن آمدند. در آن مدت همگی مشغول بازی چوگان و تیراندازی و شکار و نوشیدن شراب بودند، تا اینکه به مستی چنین گفت یک روز گیز به رستم که ای نام بردار نیو، گریدون کرای شکار آیدت که یوز شکاری به کار آیدت، به نخجیرگاه ردافراسیاب بپوشیم تابان رخ آفتاب، ز گرد سواران و از یوز و باز فرازیدن نیزه های دراز، به گور تگاور کمند افکنیم، به شمشیر بر شیر بند افکنیم، به ژوپین گراز و تزروان به باز بگیریم و آرام روز دراز، بران دشت توران شکاری کنیم که اندر جهان یادگاری کنیم. رستم را این سخنان خوش آمد و پیشنهاد گیو را پذیرفت و سپیددم روز بعد همگی به دشتی در توران زمین بین رودابد و سرخس رفتند و مشغول شکار شدند تا یک هفته آهو و شیر و پرندگان مختلف را شکار کردند و شادمانی بسیار کردند، تا اینکه روز هشتم تهمتن با پهلوانان چنین گفت: بیگمان تا کنون خبر حضور ما در این دشت به افراسیاب رسیده است، بهتر است کسی را سوی آنها فرستیم تا از آنها به ما خبر رساند، مبادا بی خبر بر ما شبیخون زنند. بدین ترتیب گرازه این مأموریت را پذیرفت و راهی شد. از آن سوی هنگام خواب در شب تیره خبر حضور هفت پهلوان ایرانی به افراسیاب رسیده بود. پس او جهاندیدگان را بخواند و گفت که باید از این موقعیت فوق‌العاده استفاده کنند، بر ایرانیان یورش برند و اگر بتوانند آن هفت پهلوان را به چنگ آورند، کاووس را از میان برداشتند و ایران را صاحب شدند. بزرگان توران با این سخن همداستان شدند. گزین کرد شمشیرزن 30,000 همه جنگجوی از در کارزار، چون این گفت با نامداران جنگ که ما را کنون نیست جای درنگ، به راه بیابان برون تاختند، همه جنگ را گردن افراختند، زهر سو فرستاد بیمر سپاه، بران سرکشان تا بگیرند راه. وقتی گرازه گرد سپاه را از دور دید، شتابان به نخشیرگاه برگشت و به رستم خبر داد. چو بشنید رستم بخندید سخت، بدو گفت پیروز بخت، تا از شاه ترکان چه ترسی چنین؟ ز گرد سواران توران زمین، بر این دشت اگر ویژه تنها منم که بر پشت این رخش با جوشنم، چونو کینه کشگر بیاید مرا از ایران سپه کس نباید مرا. سپس تهمتن شراب نوشید و ببر بیان برتن کرد و آماده جنگ شد. پهلوانان نیز همگی جوشن پوشیده آماده نبرد شدند. افراسیاب با دیدن پهلوانان ایرانی در دلش هراس افتاد. از پیران خواست به جنگ آنها رود و قول داد اگر پیروز باشد ایران از آن اوغ بشود. پیران نیز با 10,000 از سواران و خنجرگزاران به میدان آمد. تهمتن در برابر او جنگید و دو بهره از سپاهش را کشت. افراسیاب که چنین دید الکوس پهلوان دیگرش را خواست و او را روانه میدان کرد. زواره به جنگ با او پرداخت. در انداخت الکوس گرزی چو کوه که از زخم او شد زواره ستوه. به زینندر از زخم بیتوش گشت، زاسپندر افتاد و بیهوش گشت. رستم که برادر را چنین دید، بیدرنگ سوی او رفت و با آلکوس درآویخت و نیزه‌ای بر برش زد و او را کشت. به همین ترتیب هفت گرد دلیر وارد کارزار شدند و سران تورانی بسیاری را کشتند، آنطور که راه گذر از بسیاری تن کشته شدگان بسته شد. در این هنگام رستم به دنبال افراسیاب رخش را برانگیخت. ز فتراک بکشاد رستم کمند، همی خواست کارد میانش ببند. به ترگندر افتاد خم دوال، سپهدار ترکان بدزدید یاد. و دیگر که زیرندرش باد پای، به کردار آتش بجست از کمند گو پیلتن، تنش غرق در آب و خشکش دهن. بدین ترتیب کارزار به سود ایرانیان به پایان رسید و ایرانیان هم سلیح و اسبان فراوان به دست آوردند. چنین است رسم سرای سپنج، یکی زو تناسان و دیگر برنج. بر این و بران روز هم بگذرد، خردمند مردم چرا غم خورد. در اینجا داستان هفت گردان به پایان میرسه و هفته آینده بخش رستم و سهراب رو آغاز خواهیم کرد. ممنونم.
با درود به همه دوستان، پیش از اینکه وارد بحث این داستان هفت گردان بشیم، خواستم با یادآوری دوباره، البته به احتمال زیاد اکثر دوستان میدانند که چهارشنبه پریروز، در واقع 25 اردیبهشت، به عنوان روز بزرگداشت فردوسی نام برده شده است و در این روز در ایران و بسیاری از شهرها و کشورهای جهان آیین‌هایی و همایش‌هایی برپا شد و نشست‌های شاهنامه‌پژوهی و بزرگداشت فردوسی و سخن گفتن درباره جنبه‌های گوناگون زندگی فردوسی و کار بزرگ او شاهنامه که خیلی درخشان بود و تجربه خوبی بود و در بعضی جاها اتفاق‌های بسیار زیبا و باور نکردنی در واقع در لحظه اول برای ما باور نکردنی افتاد. از جمله در یکی از شهرهای آلمان، شهردار اون شهر میدانی رو که روبروی میهمانسرای محل اقامت گروه فوتبال ایران در سال 2006 بود که در اونجا در یک بازی شرکت کرده بودن، اون میدان رو شهردار به نام فردوسی نامگذاری کرد به مناسبت این روز و یک تندیس بزرگ از فردوسی در آن میدان نصب شد. و اینها و خبرهای بسیاری در این زمینه بود که من تا آنجا که به دستم رسید بخشی از این خبرها و گزارش‌های خبری رو از ایران و از کشورهای دیگر در تارنمای ایران شنیدم. دوستان در جاهای دیگر نخوندن به مناسبت اینکه با کار ما با شاهنامه پژوهی که کار ماست در این اتاق ارتباط داره، اینه که خواهش می‌کنم دوستان فرصتی کردن نگاهی به اون گزارش‌ها بکنن، البته به شرطی که پیشتر ندیده باشن و به هر حال آگاه بشن از این که در این 25 اردیبهشتی که روز داشت فردوسی اعلام شده بود در ایران و جهان چه اتفاقای افتاد. این مال اون نکته. و به هر حال روز فرخنده‌ای بود و بسیار مغتنم بود. و اما داستان هفت گردان که فرمودید، رستم و هفت گردان که خانم مهتبی گفتید که در چاپ مسکو نیست، من الان چاپ مسکو رو دم دست نگذاشتم، چاپ خالقی رو دارم و مطمئن نیستم، یعنی حتما شما دیدید که نیست، ولی دلیلش رو نمیدونم. جای این بحث خالیه، جای این بحث هست که بحث بشه که به هر حال چاپ مسکو با چاپ خالقی تفاوتهای خیلی زیادی داره که اینم میتونه یکی از اون تفاوت ها باشه و باید نگاه کنیم در یادداشت های آقای خالقی، هم در پاورقی و هم در یادداشت ها، که چه توضیحی ایشان در مورد احیانا نبودن این و علت نبودن این در چاپ مسکو داده اندی شد. چون در هر حال ما میدونیم که چاپ مسکو به 3-4 دست نوشت بیشتر متکی بود، و دست نوشته بیشتری در اختیار نداشتن و تکیه عمدهشون هم به عنوان کهن‌ترین دست نوشت بر دست نوشته نوشته شده در سال 675 قمری که در کتابخانه موزه بریتانیایی نگهداری میشه تکیه عمدهشون بر اون بود و اون رو به اصطلاح کهن‌ترین دست نوشت و ملاک ویرایش و تصحیح خودشون میدانستند. در حالی که آقای خالقی به طور کلی روششون چیزی است متفاوت با اون کاری که ویراستاران مسکو کردن و به هر حال ایشان از اون دست نوشته 675 هم استفاده کردن، اما در این حال در دوره‌ای که ایشون به کار ویرایش پرداختن دست نوشته تازه‌ای به دست آمد که تا اون زمان پیشتر از اون زمان شناخته نبود و تو همون دستنوشت را اصلا ازش خبر نداشتن، هیچ اطلاعی نداشتن، نمیدونستن، چون این هیچ کس نمیدونست، اونا هم نمیدونستن. و اون دستنوشت فلورانس هست که در کتابخانه موزه فلورانس در ایتالیا پیدا شد و تاریخ نگارشش 614 قمری هست و در واقع ده ها سال کهن‌تر از اون نسخه یا دستنوشت موزه بریتانیایی است که البته نیمی از شاهنامه رو در بر داره. اون دستنوشت فلورانس نیمیش از بین رفته و نیمیش در اونجا باقی مونده و به هر حال آقای خالقی از اون استفاده فراوان گیرم که اون رو مطلق ندانستند، اما به هر حال استفاده فراوان کردند. و اگر این داستان در چاپ مسکو نیامده باشه دلیلش اینه که به هر حال اونا ویراستاران اون چاپ دستنوشت‌های خیلی خیلی محدودی در اختیار داشتن، در حالی که آقای خالقی ده ها دستنوشت رو بررسی کردن و از اون میان 15 تا حدود 15 تا از اون دستنوشت‌ها رو دستنوشت‌های درجه اول زیر دستشون گذاشتن و از اون استفاده که از اون ده 15 تا استفاده مستقیم کردن، بقیه دستنوشت ها را هم برای مقابله ازش استفاده کردن که ببینن که در موقعی که لازم هست در اونها هم چه خبر. پس این بحث دستنوشت شناختی رو الان میگذاریم کنار و ما به هر حال فرض بر این ملاک ما این هست که در ویرایش خالقی این داستان وجود داره و یکی از زیباترین داستان های شاهنامه هم هست، یعنی در واقع داستان قدرت نمایی پهلوانان ایرانه که به عمد میخوان نیرو و قدرت خودشون رو به دشمن دیرپای ایران افراسیاب نشون بدن که ما باکی نداریم از این که حتی بیاییم در شکارگاه تو بزم برپا کنیم و اونجا به شکار و ایشانوش بپردازیم و بی اعتنا به قدرت تو باشیم. و بعدم پیامدهاش که در این داستان دنبال خواهیم کرد اینه که یکی از داستانهای بسیار زیباست، یعنی در واقع داستان به یک معنا یک داستان اصلی شاهنامه نیست بلکه به تعبیر غربی ها اپیزود هست که حالا ما برای اپیزود در فارسی پیشنهاد شده است که میانور برده بشه، یعنی میان آورد، اونچه که در میان یک داستان میاد و در بسیاری از داستانها چه به نثر و چه به نظم و در بسیاری از روایتها در واقع میانوردهایی هست، اپیزودهایی هست که اونها اگرم برداری لطمهی به زنجیره اصلی داستان نمیخوره اما بودنش هم در این حال لطف خاص خودش رو داره. اینه که این داستان هم خیلی هم بلند نیست، یک میانورده در زنجیره داستان‌های شاهنامه و در نوع خودش و در جای خودش هم یک در واقع روایت هم به نوعی غنایی است و هم حماسی و پهلوانی، ترکیبی است از غنایی و پهلوانی و به این جهت داستان بسیار قشنگ و زیبایی است و حالا دنبال خواهیم کرد. اگر دوستان در این قسمت‌هایی که سرکار خانم ساناز علوی خوندن یا خلاصه کردن و خلاصش رو خوندن، به هر حال در این داستان اگر دوستان پرسش خاصی دارند مطرح کنند با هم به گفتگو خواهیم پرداخت و استناد خواهیم کرد به آنچه که آقای دکتر خالقی هم آوردن، از اون هم بهره خواهیم گرفت.
خیلی ممنون آقای دکتر. در واقع این داستان خیلی کوتاه در پایان رزم کابوس با شاه هاماوران بخش 11 و 12 اومده و چون نام نداشت من فکر کردم که شاید این بخش نیست. بعد که نگاه کردم دیدم که نه، با نام 11 و 12 اومده.
دوستش خیلی سوال خاصی نیستش آقای دکتر، این چیزی که میخوام بگم، فقط میخواستم که همینجوری بهش فکر کرده بودم مطرحش بکنم. یکی این که همین داستان هفت گردان و وقتی که دقت میکنیم بهش ببینیم که من احساس میکنم که خیلی پراکندگی توش وجود داره. بعد همین نسخه آقای خالقی هم این توضیحاتی که پایینش نوشتن خیلی جاهای یه سری از مثلا تیکه های بزرگی از دیت ها رو مثلا حذف کردن و مثلا گفته شده هفت گرد باید باشن ولی تعدادشون از 10 نفر بیشترن. بعد کسایی که واقعا جنگ میکنن 2-3 نفر اسمشون بیشتر برده نمیشه که توی جنگ هستن. اینی که من احساس میکنم خیلی گسیختگی توش وجود داره، یا شاید یه زمانه هایی بهش چیزای زیادی اضافه شده یا یه قسمت هایش واقعا از بین رفته. چون شما البته الان فرمودین که اینا بیشتر میخواستن که قدرتشون نشون بدن، ولی مثلا احتمال داشته که بیشتر این جنگ رو بخواد نشون بده ولی فقط یه جنگ رستم رو نشون میده و گیو رو در واقع این باقی مونده است توش به نظر من. یا یه جایی هست که صفحه 109 اگر که شما کتاب آقای خالقی جلوی دستتون باشه، صحبت از این میشه که وقتی تهمتن خبر میگیره که افراسیاب به دیدن به جنگش اومده، شروع میکنه به لباس پوشیدن و آماده شدن و هم از توس و گودرز و اینا میگه که داره آماده میشه. بیت 8 هنوز اصلا افراسیاب نرسیده، بعد میگه چو در جوشن افراسیابش بدید، تو گفتی که هوش از تنش برپرید. اینجا هنوز اصلا افراسیاب به سوی اینا نیومده، اینا تازه دارن آماده میشن، تازه خبر گرفتن که دشمن داره به سمتشون میاد. ولی مثلا این بیتی هم وسطه که چو در جوشن افراسیابش بدی، تو گفتی که هوش از تنش برپرید، یعنی یهو افراسیاب اون وسط اینو دیده، در صورتی که بعدن میبینیم که تازه حالا بعدن مواجه میشن با سپاه دشمن. همین این یه چند تا چیزایی بود که از این که گفتم به نظرم اومد توی این داستان. و باز دوباره اشاره همیشگیه که فردوسی میکنه به این که موقع جنگ، هم توی مقدمش بیت 5 میگه چو همراه کنی جنگ را با خرد، دلیرت ز جنگ آوران نشمرد، خرد را و دین را رهی دیگر است، سخنهای نیکو به پندندر است. و باز میگه که با جنگ خرد رو نباید همراه کرد و اگه بخوای جنگ آور باشی خرد نباید داشته باشی، وگرنه دلیر شمرده نمیشی، جنگ آور شمرده نمیشی. و بعد همین حرف افراسیاب بیت 97 به سپاه خودش میزنه، میگه کنون دشت روباه بینم همی، زرزم آز کوتاه بینم همی. که میگه آز سپاهیان من کم شده و دشت رو مثل روباه، همه در واقع سپاهیان رو مثل روباه میبینم، از نظر این که خب مثل شیر نمی جنگن، مثل روباه شدن، همه ترسو و یه گوشه گرفتن. همین این نکته هم باز جالب بود برام که خصوصیت جنگ قبلن هم به آز کرده بودید شما، ولی گفتم اینم نکته شو اشاره کنم بهش. من فعلا صحبتی ندارم.
مرسی سارا جز توضیحات خیلی خوبی که دادین. خانم بهاران شما بفرمایید.
به نام خدا وند جان و خرد، کز این برترن دیش بر نگذرد. حماسه ای از کوه پیکر شاهنامه فردوسی پاکزاد. حماسه بازرفتن رستم به ایران زمین. تهمتن چو بشنید شرم آمدش، برفتن یکی رای گرم آمدش. نگه کرد از اسپان به هر سو گله، که بودند بر دشت توران یله. غلام و پرستندگان 10,000 بیاورد پیوسته شهریار. همان نافه مشک و موی سمور، زباز سپید و زکیمال بود. به موی و به بوی و به دیبا و زر، شد آراسته پشت پیلان نر. ز گستردنی ها و از بیش و کم، ز پوشیدنی ها و گنج درم. ز گنج و سلیح و ز تاج و ز تخت، به ایران کشیدند و بربست رخت. ز توران سوی زاولستان شدند، به نزدیک فرخنده دستان شدند. سوی پارس شد توس و گودرز و گیم، چنان لشکری نام بردار و نیز. نهادند سر سوی شاه جهان، چنین نام داران و فرخ مهان. چوی بدگوهر افراسیاب، که شد توس و رستم بدان سوی آب. شد از باختر سوی دریای گنگ، دلی پر ز کین و سری پر ز جنگ. همه بوم زیر و زبر کرده دی، مهان کشته و کهتران برده دی. نه اسب و نه گنج و نه تاج و نه تخت، نه شاداب بر شاخ برگ درخت. جهانی بر آتش بر افروخته، همه کاخها همه کاخها کنده و سوخته. ز دیده ببارید خونا شاه، ز دیده ببارید خونا شاه. چنین گفت با مهتران سپاه، که هر کس که این بد فراموش کند، همین جان بیدار بیهوش کند. همه یک به یک، همه یک به یک دل پر از چین کنید. سپر بستر و ترگ بالین کنید، به ایران زمین رزم و کین آوریم. نه جنگ آسمان بر زمین آوریم. به یک رست اگر با دیان به جست، نباید چنین کردن اندیشه پس. فراراست بر هر سوی تاختن، ندید ایچ هنگام پرداختن. همین سوخت از هر سوی گاه و رخت، به ایرانیان بر شدن کار سخت. باران هوا خشک شد 7 سال، دگرگونه شد بخت و برگشت حال. شد از رنج تنگی جهان پر نیاز، برآمد بر این روزگاری دراز. شد از رنج تنگی جهان پر نیاز، برآمد بر این روزگاری دراز. روزگاری دراز، نشسته به زابل یل پیلتن، گرفته جهان ترک شمشیر زن.
خب در واقع دوستان، این اولین باری بوده که من شاهنامه رو خوندم، اولین باری که من شاهنامه رو خوندم، و میدونم که شاید خیلی اشتباهات زیادی داشتم، ولی این جربوزه رو تو خودم دیدم که برای هنگام شدن با شاهنامه و فردوسی باید خوند و بلند خوند. و امیدوارم که تمام اشتباهاتی که در بار اولی که من شاهنامه رو خوندم بر من ببخشید. یک دنیا سپاسگزار گیتی عزیزم، ساناز عزیز و جناب آقای دکتر دوستان عزیز، مرسی که گوش کردی. یک دنیا ممنون.
مرسی خانم بهاران از شما، از شروع حالی که به خرج داده بودین هنگام خوندن. آقای دکتر دوستخواه، میکروفون رو میدم خدمت شما.
ممنون هم از شما و هم از بانوی گرامی که این بخش از شاهنامه رو همراه با ضرب سنتی که هنگام شاهنامه خوانی در زورخانه ها، ورزشگاه های پهلوانی اجرا میشه با همین آهنگ خوندن و بسیار خوب بود. من تا جایی که من شنیدم، من ناروایی خاصی ندیدم در این قسمت که خوندن و به هر حال به عنوان شنونده من تحسین میکنم، گرامی میدارم این کوشش ایشون رو و امیدوارم که هم در زمینه خواندن شاهنامه و هم در زمینه پژوهیدن شاهنامه کامیاب باشن و پویا باشن و این کار رو با کامیابی هرچه تمامتر ادامه بدن. اما در مورد اونچه که شما سرکار خانم علوی گفتید، البته باید خیلی دقت کرد. من حالا شما این به اصطلاح ناهماهنگی ها که به بعضیش اشاره کردین، به نظر میاد همینطوره که گفتید. در متن چاپ ویرایش خالقی هم من نگاه کردم که یه ناهماهنگی هایی در این قسمت ها الان در نگاه اول به چشم میخوره، ولی داری بکنیم سر فرصت باید نگاه کنیم، یادداشت ها رو ببینیم و به هر حال با دقت بیشتر که در داوریمون شتاب زدگی به خرج ندیم و چیزی رو که ممکنه دلیل خاصی داشته باشه با عجله‌ای که می‌کنیم طور دیگری ازش تفسیر به دست ندیم. اینه که این قسمت رو یک کمی من فکر می‌کنم سر فرصت با دقت بیشتری بود. اما اونچه که خانم مهدوی گفتن که در مسکو نیست، من الان چاپ مسکو رو هم جلوی رو خودم باز کردم و دیدم که بله، حق با ایشونه و درسته و درست وقتی که رزم کابوس با شاه هاماوران تمام میشه همونجا داستان سهراب شروع میشه، یعنی در واقع در آخرین بیت داستان رزم هاماوران، رزم کابوس با شاه هاماوران در آخرین بیتش به این صورتی که در مسکو هست اشاره میکنه و سخنهای این داستان شد به بن ز سهراب و رستم سخن، که نشون میده که در واقع بر اساس اون چاپ مسکو و یا دست نوشت هایی که زیر دموده ازش استفاده کردن، در واقع انتظار این بوده که بلا فاصله که سخنهای این داستان شد به بن، رزم سهراب و رستم بیان بشه. اینه که خب نیست در اون چاپ و دلیلش هم لابد به همون دلیل دستنوشت ها هست. در حال حالا از این سنجش دستنوشت ها یا سنجش ویرایش های مسکو و خالقی در این لحظه به خصوص در میگذاریم و ما داستان رزم رستم و هفت گردان رو اصیل میدانیم به دلیل پشتوانه های گسترده‌ای که آقای خالقی همونطور که اشاره شد داشتن و بنابراین اگر کمترین شکی بود در اینکه این داستان متعلق به شخص فردوسی هست و در شاهنامه اصلی او وجود داشته و اینها، در اون صورت ایشون امکان نداشت که در ویرایش خودشون بیارن و پشتوانه های ویرایش آقای خالقی در واقع سند خیلی خیلی مهمی هست و در واقع به قول قدیمی ها برهان قاطع و حرف خیلی اساسی هست که بر اساس اون دستنوشت هایشون این داستان را هم یک داستان اصلی و درست و متعلق به فردوسی دانستن و هیچ گونه شکی پیش نیامده که این داستان باید در شاهنامه باشه و ایشان هم آوردند. به این ترتیب جای این بحث دیگر نیست که بگیم، ولی خب در خود داستان اونطور که خانم علوی گفتن میتونیم سر فرصت دقت‌های بیشتری بکنیم و ببینیم که اگر به نظر میاد که برخی ناسازگاری‌ها و ناهماهنگی‌ها هست در خود این میانوردی که به نام داستان رستم و هفت گردان هست، اون رو اون وقت بررسی کنیم که چرا اون ناهماهنگی ها وجود دارند. این را میذاریم برای سر فرصت بیشتر. و حالا به هر حال اگر دوستان مطلب دیگری دارن مطرح کنن، با کمال میل گوش میکنیم و میشنویم و در بحث شرکت میکنیم. پس من میکروفون رو رها میکنم تا دوستان، مثل اینکه خانم علوی باز دستشون بالاست حرف دارن، من میکروفون رو رها میکنم.
یه نکته جالب دیگه که توی این داستان بهش اشاره شده بود، صفحه 108 از ویراسته خالقی مطلق، 108 از حدود بیت‌های 70 تا 75 در مورد صحبت کرده که من میخوام در مورد صحبت بکنم. در مورد آداب میگساری هستش در بین ایرانیان که میگه تو ای میگسار از می بابلی به پیمای تا سر یکی بلبلی، به کف برنهادان درخشند جام، نخستین ز کابوس کی برد نام، که شاه زمانه مرا یاد باد، بگفت و بخورد و زمین بوسه داد. بعد از این رستم از بقیه که بعد از این که رستم می رو میخوره، بقیه سران سپاه همه پا میشن میان پیش رستم و میگن که ما نمیتونیم این رو همراه تو بخوریم، به خاطر اینکه کسی تو می خوردن به اندازه تو، میگه حتی ابلیس هم با تو نمیتونه پا به پای تو می بخوره. و تنها کسی که من اینطور متوجه شدم که حاضر میشه با رستم هم پای رستم می بخوره زواره هست. اینکه حالا چرا این همون بیت 69 میگه تو ای میگسار از می بابلی به پیمای تا سر یکی بلبلی، این رو اولا میخوام آقای دکتر دوستا اگه لطف کنن توضیح بدن که این بلبلی اینجا به چه معنا هست، چون من میدونم که جام می مثلا یه خطایی داشته که تا هر خطی بالاترین خط رو مثلا پهلوانان میخوردن یا کسایی که خیلی زور داشتن میخوردن و از هر خطی که شروع میکردن از اون پایین تر دیگه نمیتونستن بیان، باید از همون به بالا ادامه میدادن. و احساس میکنم اینم حالا با اینکه اون خطا اسمشون هیچ کدوم ربطی به اینجا اسمی از اون خطا برده نشده، ولی احساس میکنم که اینم یه همچین بحثیه. رستم از جایی شروع میکنه که بقیه بهش میگن که ما نمیتونیم هم پای تو بیان، یعنی پا به پاش بیان و باهاش شرکت بکنن. اینو که دوست داشتم اگر ممکنه هم این بلبلی رو برای من توضیح بدی، همین که کلا در مورد آداب می خوردن اگر که چیزی فکر میکنین الان مناسبه برای این قسمت لطف کنین توضیح بدین، ممنونم.
این بلبلی اسم یک نوع جام بوده خانم علوی. جام ها اسمهای گوناگون داشته در دوره های مختلف و به هر حال بلبلی اسم یک نوع جام بوده، بنابراین میگوید که تا سر، یعنی پر به اصطلاح، ای میگسار. میگسار در واقع همون ترجمه ساقی است، کسی که می به باده نوشان میدهد. تو ای میگسار از می بابلی به پیمای تا سر یکی بلبلی، که این بلبلی همونطور که گفتم شاید شکل جام طرحش و ساختش شاید شکل اندام بلبل بوده است، یک نوع جامی با این شکل بوده است. مطمئن نیستم ولی احتمال داره که این طور باشه، ولی به هر حال هر شکلی که داشته بوده باشد، بلبلی اسم یک نوع جام بوده و یکی بلبلی میگوید که تا سر، یعنی پر به من بده. و بعد هم خب اینجا اشاره های هست، البته ربطی به اون، همطور که خودتون هم گفتید، ربطی به اون خطهای جام نداره. در اینجا اون خطهای جام که 7 خط هست و مفصل در برش زنده یاد دکتر محمد مومین استادم در کتاب شماره 7 و 7 پیکر نظامی به اون 7 خط هم دقیق پرداخته و جز به جزش رو شرح داده. به هر حال اونجا میشه بد خون و جاهای دیگر هم همچنین. اون خطها چه اسمایی داشتن و چه ترتیبی داشته است و اینها، اینجا به هر حال همونطور که گفتین میخواد قدرت و طاقت رستم رو بیان کنه و اینه که بعدش هم میگوید که سپاه در واقع در موندن از خوردن باده به همپای رستم اندازه رستم، و میگویند که ما نه که ما بلکه ابلیس هم حتی طاقت همپایی با تو رو نداره. بنابراین می بابلی سرخ در جام زرد تهمتن به روی زواره بخرد، که در واقع این به روی او بخرد که حالا ما امروز میگیم بخورد، اینجا بخرد تلفظ میشه که با زرد هم قافیه شده است، این همون چیزیست که حالا اصطلاحاً باده نوشان در دوره‌های جدید میگوین به سلامت فلان کس یا به سلامتی فلان کس. این به روی کسی باده خوردن این باز اصطلاح بوده در آن زمان، و ضمناً شادی هم میگفتند که اینجا ذکری ازش ما حتی از زمان رودکی که پیش از فردوسی بوده است، شاعر بلافاصله از نظر تاریخی همسایه فردوسی و قبل از فردوسی، او هم واژه شادی رو به کار میبره و تا حافظ هم این داستان ادامه داره. ما در حافظ هم بارها میبینیم که حافظ هم واژه شادی رو به کار میبره هنگامی که باده نوش کسی نوشنده باده میخواد برای اشارهی بکنه به کسی دیگری نام ببره و اینهاش، کلمه شادی رو به کار میبره. رتل گرانم در آباد، شادی شیخی که خانقاه ندارد، یا شادی زهره جبینان خور و خورشید رخان. بارها در حافظ این شادی رو برای این مورد میبینیم، و اینجا هم به روی برادر بخورد یعنی که به احترام برادرش زواره، برای بزرگداشت و برای شادی و تندرستی برادرش بخورد. و زواره به نوبه خودش وقتی که بلبل رو میبینیم، اونجا گفته بود بلبلی، اینجا میگه بلبل. در اینجا حالا جدا از وزنشه احتمال داره که اصلا بلبل هم گفته میشده، و درست همونطور که حدس زدم تصور کردم احتمال داره که اصلا شکل بلبل بوده، و اینجا جدا از بلبلی یا نسبت داره، خود بلبل رو هم اینجا میگه که چو بلبل به کف برنهاد، همان از شه نامور کرد یاد، که باز در هنگام نوشیدن باده از کاووس یاد کرد، به احترام کاووس و به یاد کاووس خورد. بخورد و ببوسید روی زمین، تن در او بر گرفت آفرین، که روی زمین رو بوسید. این باز یک ادب بوده که برای فروتنی در برابر کسی، شاه یا پهلوان بزرگتر یا هر کسی، برای فروتنی زمین رو میبوسیدن، و اصلا در دربارها یک رسم بود در روزگاران باستان که خطبه‌ای میخواستن بخونن جلوی شاه، سخنی بگن برای شهریار، و زمین رو میبوسیدن و خطبه‌ای هم میخوندن، که نظامی گنجوی اون رو در مثنوی های خودش میگه خطاب زمین بوس، یعنی اون خطبه یا خطابی که هنگام بوسیدن زمین به علامت فروتنی در برابر شهریار خوانده میشده است. اینه که اونو میگه خطاب زمین بوس. و اینجا هم که زمین رو میبوسه اشاره به همون حالت هست که برای ادای نهایت ادای احترام و نهایت نشون دادن وفاداری و فروتنی زمین رو میبوسه به اصطلاح. به هر حال برخی از آداب بادنوشی و رفتار در بزم از طرف کوچکتران نسبت به بزرگتران، یا از طرف پهلوان نسبت به شهریار، و به طور کلی کسان مختلف نسبت به هم، مختصریش اینجا بیان شده. ولی در این مورد ما سندها و مدرکهای خیلی مفصل داریم، کم تا که گفتم برخیش هم در اون کتاب دکتر معین آمده است.
خیلی ممنون آقای دکتر. مرسی ساناز جان از پرسش‌های خوب و توضیحات بسیار خوبی که هم خودت می‌دی هم آقای دکتر اضافه برون دادن. مرسی از همگی. برنامه امشب دیگه داره به پایان میرسه.
من گیتی جان دوست دارم که یک مثل روم شاهنامه که ما توی اون لینک میدیم که هفته دیگه چه برنامه اجرا میشه، من فکر میکنم اگر لینکی یا چیزی بدین به ما که ما بدونیم که شما برنامه بعدیتون راجع به کدوم یک از حماسه ها یا به هر حال هر کدوم اسطوره از حماسه هست که ما داخل الان حماسه هستیم چون در مورد رستم داشتین صحبت میکردین. ما فقط باید ساناز جان راجبه الان نوشتین رستم و سهراب، نه ما باید از روی کتاب بخونیم یا اینکه جایی رو داریم که بیاین داخل پیسی داخل کامپیوتر و از اونجا جایی رو ببینیم که شما هفته دیگه میخواین این جای خاص رو بخونین راجبش، که اگر ما هم سوالاتی برامون پیش میاد همونطور که شما قبلا خوندین و سوالاتی براتون پیش اومده، ما هم اگر سوالاتی برامون پیش میاد اون سوالات رو بخواییم مطرح کنیم و جوابش هم از آقای دکتر بگیریم. به هر حال جواب من الان میدین دیگه. بفرمایید
خانم بهارا. من همیشه در کتابخونه ضبط شده قسمت قبل رو که میذارم اعلام میکنم که نشست بعدی چه روزی و چه ساعتیه و در مورد چه قسمتی هست و مدت هاست که وقتی که می نویسم که مثلا در جلسه آینده بخش سهراب هست، اگر روی همون سهراب کلیک بکنین میره به سایت شاهنامه و در واقع کلمات رو اونجا میتونین ببینین، یعنی اگه کسی شاهنامه هم تو خونه نداشته باشه میتونه از روی اینترنت به اصطلاح اون قسمت رو بخونه و آماده باشین. بفرمایید.
ممنون سپاسگزارم. سلام و عرض ادب دارم خدمت تک تک شما عزیزان. خوشحالم که برای اولین بار در جمع با مهر شما هستم و استفاده میبرم. خوشبختانه باران عزیزم همون سوالی که من داشتم که دسترسی به کتاب ندارم همون سوالی نازنین مطرح کردم. خوشحالم جوابم رو گرفتم، در خدمتتون هستم و از تک تکتون سپاسگزاری میکنم. ممنونم. اگر که همین لینکی رو که شما الان زدید من برم خب میتونم در گویا پیدا کنم.
ممنونم خانم تمنای دل. در ضمن اگر شما به کتابخونه رفتین اون سمت راست من یه جایی هم جداگونه نوشتم که دیوانهای برجسته ترین شاعران با امکان جستجو، اونجا هم که بزنید 33 دیوان رو شما دسترسی دارید. خیلی خوب، مرسی. امشب شب خوبی بود در کنار شما عزیزان. خیلی متشکرم از حضور گرمی که امشب داشتین. جلسه آینده نشست 40 رو در تاریخ جمعه 10 خرداد برابر با 30 می در ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران و 9:30 شب به وقت سیدنی برگزار خواهیم کرد. به امید دیدار شما عزیزان در نشست 40. خدا نگهدار.
شب خوبی بود همطور که شما اشاره کردید با این بانوان و دوستان هنرمند و پرشوری که شرکت کردن امشب در برنامه ما در همنشینی در بزم فردوسی در حضور فردوسی در واقع، و امیدوارم که همکاریشون رو ادامه بدن، تشریف بیارن و 2 هفته دیگه باز هم نشست خوب و پرشوری داشته باشیم. و خب دوستان همونطور که شما راهنماییشون کردید اشاره کردید میتونن از طریق کتابخانه گویا و به هر حال به هر صورتی متنی رو که مشخص شده همین متن داستان هفت‌گردان رو با دقت بیشتر دوباره از نو بخوانند و رو ریزه‌کاری هاش دقت کنند و انشالله در نشست بعدی درباره‌اش میتونیم سخن دقیق تری بگیم با دوستان. من هم خداحافظی میکنم با دوستان.